از 16:04 بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. آمریکا میگوید در پی ساختن ائتلافی جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران است. به گفته نماینده دائم ایران در سازمان ملل، خروج آمریکا از برجام نادیده گرفتن حقوق بین الملل است. و مصر گذرگاه رفح را در طول ماه رمضان باز می کند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. عصر بخیر، من آرش حسنیا هستم. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که این کشور در پی ساختن ائتلافی جهانی است علیه جمهوری اسلامی و آنچه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران نامیده است. هدر ناورت، سخنگوی امور خارجه آمریکا، در جمع خبرنگاران گفت که آمریکا سخت در تلاش است تا این ائتلاف را تشکیل دهد و تعداد زیادی کشور را گرد هم آورد تا از دریچه‌ای واقع‌گرایانه به حکومت ایران نگاه کنند و تمام فعالیت‌های به گفته وی بی‌ثبات کننده ایران را نه فقط در منطقه بلکه در جهان ببینند. جزئیات این طرح روز دوشنبه توسط مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، مشخص خواهد شد. خبرگزاری فرانسه می نویسد که این اقدام مهمترین اقدام آقای پومپئو از زمان انتصاب در سمت وزارت امور خارجه است. فعالیت‌های ایران در منطقه که آمریکا آن را تنش‌زا می‌داند یکی از دلایل خروج آمریکا از برجام بود. ایران در منطقه از جمله از دولت بشار اسد، گروه حزب الله لبنان، معترضان شیعه در بحرین و شورشیان حوثی در یمن حمایت می‌کند و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس که متحدان آمریکا هستند این حمایت‌ها را دخالت‌های ایران در امور داخلی کشورهای عرب می‌دانند. با این حال ایران همواره این اتهامات را رد کرده است. غلامعلی خوشرو، نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه در این سازمان با تأکید بر پایبندی کامل ایران به تعهدات خود در برجام گفت خروج آمریکا نمونه نقض کامل و نادیده گرفتن حقوق بین الملل و منشور ملل متحد است. آقای خوشرو در سخنرانی خود در یکی از نشست‌های این سازمان تحریم‌های آمریکا علیه ایران را غیر موجه، غیر قانونی و یک جانبه خوانده است. آمریکا از زمستان سال گذشته اعلام کرده بود که برجام دارای ایرادات اساسی است که باید برطرف شوند و همچنین باید سایر فعالیت‌های ایران نظیر موشکی و منطقه‌ای را نیز در بر گیرد. خواسته آمریکا مبنی بر نظارت بر دیگر فعالیت‌های ایران مورد استقبال رئیس جمهوری فرانسه قرار گرفته است که می‌گوید باید یک توافق دیگر اضافه بر برجام با ایران شکل گیرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در این حال گفته است که حاضر است به توافقی جدید با ایران دست یابد که به گفته او برای ایران هم بهتر باشد. و عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر، میگوید در طول ماه رمضان گذرگاه رفح را که مسیر دسترسی به نوار غزه است باز میکند. آقای سیسی در توییترش نوشته است این اقدام برای کاهش مشکلات برادران در نوار غزه انجام میشود. این اقدام مصر کمتر از یک هفته پس از حملات نیروهای اسرائیلی به تجمع کنندگان فلسطینی در نوار غزه صورت می‌گیرد که به گشایش سفارت آمریکا در بیت المقدس یا اورشلیم معترض بودند. در جریان این تنش‌ها که روز دوشنبه رخ داد، نزدیک به 60 فلسطینی جان باختند و هزاران تن نیز مجروح شدند. در سال 1386 مصر و اسرائیل در یک توافق امنیتی با هدف تحت فشار قرار دادن حماس دست به محاصره نوار غزه زدند. وکیل رامین حسین پناهی، فعال سیاسی کرد که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شده، روز گذشته اعلام کرد پرونده موکلش به اجرای احکام دادسرای سنندج ارجاع شده است. امجد حسین پناهی، برادر این زندانی که ساکن آلمان است، به ما گفته به دنبال بازگشت پرونده رامین حسین پناهی از دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران به دادسرای سنندج هر لحظه ممکن است که برادرش اعدام شود. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
رامین حسین پناهی، فعال سیاسی و عضو حزب کمله کردستان ایران که 24 سال دارد، تیر ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از گذراندن روزها در سلول انفرادی اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات به زندان مرکزی سنندج منتقل شد. در اواخر دی ماه در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام قیام مسلحانه و اقدام علیه امنیت ملی محکوم و سپس در پنجم بهمن ماه حکم اعدام به رامین حسین پناهی ابلاغ شد. این زندانی در این دادگاه اتهام قیام مسلحانه و حمله اسلحه را نادرست خواند و گفت تنها در حزب کمله عضویت داشته. حسین احمدی نیاز، وکیل رامین، نیز حمل هر گونه سلاح و مشارکت در درگیری نظامی موکلش را رد کرد. این حکم آنگاه به دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران ارسال شد و این عالی ترین مرجع قضایی هم بر حکم صادره مهر تایید زد. حال امجد حسین پناهی، برادر رامین که در آلمان اقامت دارد، در گفتگو با رادیو فردا میگوید بازگشت پرونده از دیوان عالی به شعبه اجرای احکام دادسرای انقلاب سنندج اعضای خانواده را به شدت نگران کرده.
دیروز پنجشنبه از طرف دادسرای شهر سنندج و دادگاه انقلاب شهر سنندج به وکیل قانونی آقای رامین حسین پناهی فعال سیاسی محکوم به اعدام ابلاغ کردند که پرونده از شعبه 39 دیوان عالی کشور تایید شده و به مرحله اجرا و به در واقع به شعبه 4 دادسرای شهر سنندج فرستاده شده. در واقع میتونم بگم متاسفانه همکنون در خطر قریب الوقوع اعدام قرار داره. به گفته وکیل و خانواده‌ام که پیگیر پرونده بودند، تلاش‌های قانونی از نظر این که خب ما با دفتر ریاست جمهوری و نهادهای دولتی در کردستان و در تهران تماس گرفتیم و مراجعه کردیم، متاسفانه تلاشا به لغو حکم منجر نشد. هر لحظه امکان داره این حکم اجرا بشه.
آیا حکم به برادر شما آقای رامین حسین پناهی هم ابلاغ شده؟
بله، دیروز پنجشنبه بعد از ابلاغ حکم به وکیل، به رامین و خانواده‌ام هم ابلاغ شده. دیروز آقای حسین احمدی نیا وکیل مدافع ایشون در زندان با رامین ملاقاتی داشته و رامین گفته من اصلا نه روند پرونده رو قبول داشتم و نه روند دادگاهی و توان من حکم اعدام نبوده، چرا که من یه فعال سیاسی و دست به اسلحه نبردم در موقع بازداشت و در موقع بازداشت هیچ گام مسلح نبودم. همون دیروز چند تن از فعالان مدنی و چند تن از وکلای دادگاه برای حمایت از خانواده‌ام دیداری با خانواده‌ام داشتن که امیدوارم تلاش‌های مردمی و تلاش‌های مردمی کل ایران و نهادهای حقوق بشر و جامعه جهانی بتونه این حکم رو هر چه زودتر متوقف کنه. خانواده حسین پناهی و وکیلم همینطور به شدت نگرانیم. من همون دیروز واسه کار رامین تو سوئیس بودم، در شهر برن که بهم خبر دادن. من با وزارت خارجه سوئیس قرار داشتم سر همین قضیه. وزارت خارجه سوئیس، وزارت خارجه آلمان، وزارت خارجه سوئد، سازمان افی ملل که تالا این بیانیه داده، پارلمان اروپا به دولت ایران نامه داده، تلاش‌های بین‌المللی تالا گسترده بوده. بعد از خروج آمریکا از برجام و اعتراضات اخیر در ایران، هم برای زهر چشم گرفتن از مردم ایران و هم پیغامی رو به جامعه جهانی بده، میخوان رامین رو اعدام کنن.
امجد حسین پناهی در پایان این گفتگو یادآور شده، مانند ماهای گذشته برای نجات برادرش از خطر اعدام همچنان به فعالیت‌های مدنی خود در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی ادامه خواهد داد، چرا که برادرش رامین تنها یک فعال سیاسی و عضو حزب کمله کردستان ایران است. شهرام میریان، رادیو فردا.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گزارش آن کمیسیون در مورد تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها را غیر منصفانه توصیف کرده. بحث مسئولان دو تابعیتی در ایران طی سال‌های اخیر در کانون توجه قرار داشته. همکارم بکتاش خمسه‌پور شرح ماجرا را در گفتگو با یک نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در تهران جویا شده. قاسم شعله‌صدی، حقوقدان در ایران.
از اونجا کلید خورد که آقای خاوری که مدیر عامل بانک بود در قضیه چند هزار میلیاردی، در این حال تابعیت کانادا رو هم داشت، بالاخره قبل از اینکه بگیرنش رفت. یا یکی از مسئولین وزارت نفت که اون هم به فساد مالی وزارتخانه متهم هست، همون رو هم قبل از اینکه بگیرن شاید حتی گفته شد یک ساعت قبلش تونست فرار کنه. یکی از این امکاناتی که به چنین افرادی داده میشه که قابل تعقیب نباشن همین داشتن تابعیت مضاعف است.
خب از اون طرف آقای شعله‌صدی، مطبوعات همواره صحبت‌ها بوده، بحث‌ها بوده، مطالبی بوده که نوشته شده که شمار مسئولینی که یا مقاماتی که خودشون و بستگانشون دو تابعیتی هستن یا به عبارتی دارای اجازه اقامت کشورهای خارجی هستن، تعدادشون گویا نسبتاً کم نیست.
بله، بچه‌هاشون که فراوون، اینا بیشتر مقیم امریکا و اروپا هستن. ولی خب بعضن خودشون هم دارن این قابلیت مضاعف رو و خب این قابلیت مضاعف بالاخره الان مسئله ساز شده.
ولی این همین مسئله ساز شدنش یعنی فقط به خاطر اینه که اگر اونها در مقام مسئولیتی قرار دارن و برای نمونه همون مواردی که شما اشاره کردین یعنی بتونن اختلاسی رو صورت بدن و از کشور خارج بشن در جای دیگه اقامت بگزینن، از این ناحیه است.
مسلماً این هست، ولی فقط هم این تنها نیست، میتونه مسائل دیگه هم مطرح باشه برای تابعیت مضاعف.
الان آقای شعله‌سعدی شما که در ایران هستین، آیا آماری هستش که اصلا چه تعدادی از مسئولین یا مقامات خودشون یا بستگانشون حالا به طور تقریبی چه تعداد؟
من شنیدم که 100 نفر از مقامات اینها دارای تابعیت مضاعفن. من خودم اطلاعات دقیق ندارم، شنیده ها حاکی از یک رقم 100 تایی هست. ببینید این مخصوص ایران هم نیست، یادتون باشه شخصی هم یک خانمی که اسلامگرا بود در زمان قبل از این که اسلامگراها در ترکیه به قدرت برسن، این حزب آقای اردوغان و اون قبلش اربکان، یک خانمی به نام کاوکچی که حجاب اسلامی داشت و به خاطر حجاب اول گیر بهش دادن، نماینده مجلس شده بود در ترکیه، اما بالاخره به این عنوان که ایشون دارای تابعیت امریکایی هست اجازه ندادن تو مجلس ترکیه عضویتش تثبیت بشه. یعنی میخوام بگم این حساسیت مالش تقریبا تمام کشورها میتونه باشه.
از نظر حقوقی آقای شعله‌سعدی چگونه است تو ایران؟ یعنی مقامات و مسئولین آیا اجازه ندارن که تابعیت خارجی داشته باشن خودشون و بستگانشون؟
از نظر حقوقی در ایران ما قانون خاصی نداریم، فقط یه چیزی از قدیم داشتیم که دیپلمات‌های ما نمیتونستن زن خارجی داشته باشن. تنها چیزی که قانون وجود داشت که من خیلی وقت پیش هم بود این بود و راجع به تابعیت مضاعف فقط یک قانونی داریم در قانون مدنی که اگر کسی از 1280 شمسی بدون رعایت مقررات ایران ترک تابعیت ایران کرده و به تابعیت کشور دیگه‌ای در آمده، تابعیت جدیدش رو ایران به رسمیت نمی‌شناسه، کماکان اون رو تبعه ایران میدونه، ولی در این حال یه مجازاتی هم براش تعیین کرده، مثل اتباع خارج که نمیتونن اموال غیرمنقول زیادی در ایران داشته باشن، اونا هم مشمول این محدودیت کرده و گفته که اینا اموال غیرمنقولشون رو مازاد بر اون مقدار داستان باید بفروشه، البته پولش رو بهشون بده پس از کسر هزینه ها. و بنابراین ایران تابعیت مضاعف یا تابعیت جدید عملا به رسمیت نمی‌شناسه، کماکان اینها رو تبعی ایران میدونه.
سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی میگوید که بازرسان این سازمان شواهدی به دست آوردند که در حمله علیه مخالفان دولت سوریه در ادلب از ماده کلورین به عنوان سلاح شیمیایی استفاده شده. گزارش بشنویم از نادر صدیقی.
سازمان منع کاربرد جنگ‌افزارهای شیمیایی که مقر آن در شهر لاهی هلند قرار دارد میگوید که در حمله 15 بهمن ماه گذشته به شهر سراقب در استان ادلب سوریه از ماده شیمیایی کلورین استفاده شده و آثار آن در این شهر به دست آمده است. گزارش‌های خبرگزاری‌ها حاکی است که یافته‌های بازرسان این سازمان جهانی نشان می‌دهند که کلورین از سیلندرهای حاوی این ماده در محله التلیل شهر سراقب رها شده است. بازرسان 2 سیلندر خالی آلوده به کلورین را به دست آوردند و علاوه بر گفتگو با شاهدان عینی وجود غیرعادی این ماده شیمیایی را در محیط زیست منطقه مورد حمله ثبت کردند. هفته نامه تایم در وبسایت خود مانند سایر رسانه‌ها گفته است که گزارش سازمان منع کاربرد سلاح‌های شیمیایی به هنگامی منتشر شده که تحقیقات در مورد یک حمله شیمیایی دیگر در دما در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه در جریان است. حمله شیمیایی به دما که آخرین پایگاه شورشیان مخالف دولت سوریه به شمار می رفت، حمله های هوایی تلافی جویانه آمریکا، بریتانیا و فرانسه را به دنبال داشت که طی آن مراکز تحقیقات و تولید سلاح‌های شیمیایی سوریه هدف قرار گرفتند. در حمله شیمیایی بهمن ماه گذشته به شهر سراقب 9 غیر نظامی آسیب دیدند، ولی دولت سوریه مانند دیگر موارد هر گونه اتهام استفاده از سلاح‌های شیمیایی در عملیات نظامی را تکذیب کرد. دبیر کل سازمان منع استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی در بیانیه‌ای که به مناسبت انتشار گزارش بازرسان این سازمان از رویداد شهر سراغب صادر کرد، کاربرد سلاح‌های شیمیایی از جانب هر کسی به هر دلیلی را به شدت محکوم کرد.
از شما سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه هستید. همچنان با رادیو فردا بمانید.